آقای حسینی.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
اگر ممکن است ریشه های در واقع نوه دی رو یک بررسی بکنیم، چه شد که بعد از اون 7-8 ماه التهاب در واقع اون جریان بسیار باشکوه اتفاق افتاد و نوه دی اساسا خلق شد؟
بله ببینید، اتفاقاتی که در سال 88 قبل و بعد از انتخابات در ایران رخ داد یک مدل و الگویی بود که قبلا در کشورهای حوزه سابق اتحاد جماهیر شوروی مثل اوکراین، گرجستان، قرقیزستان اتفاق افتاد بود با حمایت غرب و افرادی که در داخل این کشورها متمایل به غرب هستند.
بله.
و خب سرمایه‌گذاری کلانی رو آمریکایی‌ها به ویژه انجام داده بودند تا یک کشور قدرتمندی مثل اوکراین رو از روسیه جدا کنند و یا در گرجستان تحولاتی به نفع خودشون رقم بزنند و تصور میکردند این مدل در ایران هم جواب میده. مردم ما نسبت به انگلیس، آمریکا حداقل در تاریخ 100 سال گذشته یک بدبینی هایی دارند و حد هم دارند، بالاخره اینها کارهایی کردند، مشکلاتی ایجاد کردند. و یا اینکه در ایران اون رهبری و پایگاه و جایگاهی که داره، پیوندی که مردم با امامت و ولایت دارن، این موارد رو نادیده گرفته بودند. و بعد هم به تدریج که غربی ها حضور ورود پیدا کردند و علنی حمایت کردند از این تحرکات و التهاباتی که در کشور بود، خب دیگه مردم راه خودشون رو جدا کردند. اوج این هنجار شکنی در عاشورا بود که خب اصلا قابل تحمل نبود، چون عاشورا یک قداستی در نزد مردم داره که حتی کسانی که غیر مسلمان هستند در ایران مثل زرتشتی ها، مسیحی ها، اونها هم احترام خاصی قائل هستند. ولی در این روز بخواد کسی حتی حرمت بکنه، خب عواطف و احساسات مردم جریدار میشه. لذا ما شاهد یک حرکت خودجوش در روز 8 دی ماه و اوج اون در تهران در 9 دی ماه بودیم.
آقای دکتر، رهبر انقلاب یک توصیفی دارن راجع به نوه دی و اون در واقع ضربه نهایی و کاری به دشمن از طرف مردم. برداشت شما از این عبارت که از رهبری در واقع صادر شده چیه؟ ضربه نهایی و کاری به دشمن.
بله، قبل از نوی دی هم مقابله های صورت می گرفت، هم روشنگری می شد، سخنرانی هایی که انجام می شد، خود مقام معظم رهبری در خطبه های نماز، در بیانات مختلف، گاهی اوقات نیروی انتظامی مقابله می کرد با برخی از این تحرکات. بالاخره ما در تهران مخصوصا، حالا در شهرها به اون صورت خبری نبود، اما در تهران التهاب بود، اردوکشی خیابانی بود، گاهی اوقات حمله به مغازه ها بود، بانک ها بود، حتی مسجد رو آتش زدن. خب یک پیشگیری های صورت می گرفت ولی باز دو مرتبه استمرار پیدا می کرد. ولی نویده اون حضور بسیار گسترده و در سراسر کشور، فقط در تهران هم نبود، این دیگه برای جهانیان ثابت شد که با این شیوه ها کاری از پیش نمیبرد.
صحبت های راجع به سال 98 شده، رهبر انقلاب در این باره هشدار دادن هم به مسئولان و در واقع هم هوشیار باش به مردم. یه قدری راجع به این موضوع صحبت بکنی و اینکه در واقع چقدر ضروری است که مردم همچنان این بصیرت رو حفظ بکنن و ادامه بدن، و البته اون طرف مسئولیت مسئولان و مدیران رو هم خواهش میکنم که بهش بپردازید.
ببینید، ما از فردای 22 بهمن با دشمنی های مواجه بودیم. طبیعی هم هست کسانی که در ایران منافع سرشاری داشتند به این سادگی دل برکن نبودند از ایران پهناور با یک جمعیت قابل توجه، با سرمایه های فراوان. و خب مرتب ما مواجه بودیم با شیوه های مختلف کینه‌ورزی و دشمنی و بدخواهی نسبت به ملت ایران، مخصوصا جنگ اقتصادی رو هم که الان آغاز کردن. خب این انتظار رو ما باید داشته باشیم و آمادگی در مردم ایران باشه که هر زمان بخوان ضربه‌ای وارد کنند. البته در سال 97 ناموفق بودند، تابستان داغ اونها به جایی نرسید، علارغم اینکه مردم با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند، ولی به هر حال نمیتونند اعتماد و امیدی داشته باشند به برخی از گروه‌های برانداز و یا حامیان غربی اونها. خب ممکنه این برنامه رو به تأخیر بیندازن برای سال آینده، لذا باید مردم هوشیار باشن. اینکه جنگ رسانه‌ای که اونها دارن در کنار جنگ اقتصادی، شیوه های جنگ روانی که دارن، اینها رو مراقبت کنند و بعد هم وظیفه خطیر بر عهده مسئولینه. چون یکی از دلایلی که در برخی کشورها تونستن غربی ها موفق باشن اینو که مسئولین رو و حاکمیت رو به ناکارآمدی، به ضعف، به فساد متهم میکردند و خب بعضی وقتا شواهد و مواردی هم وجود داشت. از این جهت میطلبه که مسئولین تلاش بیشتری بکنند در جلب اعتماد مردم.
متشکرم از شما آقای دکتر برای اظهار نظرتون در برنامه پارک شهر رادیو تهران.
صبح تهران پارک شهر. بله کل تهران رو گشتیم،
کل دنیا رو گشتیم تا رسیدیم به پارک شهر.
قیمت مرغ موضوعی بود که در پارک شهر به اون پرداختیم. آقای یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن مرغ گوشتی و آقای یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در مورد این موضوع با محمد حسین هاشمی صحبت کردند.
سلام، صبح شما بخیر.
درود به شما.
سلام، سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
آقای یوسفی، اینی که شما گفتید قیمت منطقی مرغ 11000 تومانه از کجا میاد؟ ما این قیمت منطقی رو تا الان راجع به دلار شنیده بودیم فقط.
بالاخره مرغی که قیمت تمام شده‌ای داره، شامل نهادهای تولیدش و هزینه‌های طبیعیش، شاید حضور شما که از هم مهمتر عرض و تقاضا. با توجه به قیمت نهادهایی که شرکت پشتیبانی مرغ اعلان کرده، مثلا فرض فرض ذرت 1100 تومن یا مثلا کنجل سویا 2300 تومن، امروز مرغداران ما به این قیمت ها به دستشون نمیرسه. توجه فرمودین اگر همینطوری که شما فرمودین اما و اگرها رو داره، اما و اگرها این هستش که به شرط اینکه این نهاده ها با قیمت های منطقی و اصولی و تصدیق شده به دست برسه، اگر عرض 4200 تومانی شاید بعد از ثبت سفارش و انجام همه کارها بانک مرکزی، راه ارسال این عرض رو به فروشنده از شاید تسریع ببسته بهش.
آقای یوسفی، 11000 تومان یه ذره قیمت بالایی نیست برای یک کیلو مرغ؟
نه اصلا قیمت بالایی نیست. توجه فرمودین ببینید 4 ماه قبل، اصلا 5 ماه قبل، ما هرچی فرق از خرداد ما هرچی فریاد زدیم که آقا نذارین این مقدارا زیان ببینن، اگر زیان ببینن دست از کار میکشن، 2 ماه تولیدشونه بعد متوقف میکنن خودشون. با شروع اعتصاب کامیونداران توجه فرمودین ناگهان یک وقفه ایجاد شد در جوجه ریزی، به جای رسید که جوجه‌ای که سال قبلش و بعد همین 2700 تومن 2800 تومن به فروش میرسید و مقدارا هم این 2700 تومن 2800 تومن رو هم میخریدن، قیمت جوجه اومد به 300 400 500 تومن رسید.
یه لحظه اجازه بفرمایید، همین الان آقای یوسف خانی که رئیس اتحادیه پرنده و ماهی هم هستن به ما پیوستن از طریق ارتباط تلفنی. آقای یوسف خانی سلام، صبح بخیر.
بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکار محترم در رادیو تهران.
مرغ زنده به شما 10000 تومان میرسه.
من مستند خدمتتون عرض میکنم، شب گذشته در استان مازندران بنا به اظهار خود انجمن مرغداران مازندران که الان تو گروهشون تو شبکه مجازیشون قیمت ها هم اعلام شده، مستند هست، 10000 تومان مرغ زنده رو فروختن به ما کشتارگاه ها. و استان تهران سمت سرخه و سمنان 9800 تومان مرغ زنده خریداری کردیم. آقای یوسفی هم به این هم کاملا واقفن. چطور میفرمایید 7500؟
آقای یوسفی شما نکته‌ای دارید در این باره؟
بنده 7500 از نکردم، عرض کردم 8500. توجه فرمودین؟ بعد و عرض کردم که و عرض کردم که ظرف 4 روز گذشته کیلوی 200 تومان قیمت مرغ کاهش پیدا کرده. قیمت فرمودین این چیزی رو که آقای یوسف خانی میفرمایند مال هفته گذشته است، تموم شده.
آقای یوسف خانی من سوالم اینه، آخرین قیمت مرغ زنده‌ای که شما گرفتین چقدر بوده؟
اتفاقا این که دوست عزیزم آقای سرور من میفهمه آقای یوسفی، هفته گذشته مرغ در این یک ماه اخیر هر روز کاهش افزایش داشته، ما کاهش قیمت نداشتیم. ما دیشب به آخرین قیمتی که رسیدیم، ببینید روز پنجشنبه مرغ رو خریدیم 9400 تومان از مرغ داشت، دیشب خریدیم 9800، شب گذشته برای توزیع امروز، یعنی چون کشتار شب انجام میشه میدونید،
بله.
شب گذشته خریدیم از استان تهران 9800 تومان مستند هست و از استان مازندران 10000 تومان. چرا میخوان گرونی رو گردن کشتارگاه و واحد صنفی و توزیع کننده بندازن؟ آقا گرانی از مبدأ.
آقای یوسفی، آنچه که آقای یوسف خانی دارن میگن خیلی مشخصه، یعنی دارن میگن مدرک دارن و میتونن ارتباط بگیرن، یعنی یه مقداری باورش راحت تره برامون. توضیحی دارید؟
مراجعه فرمایید بنده عرض میکنم شواهدم دارم. از روزی که شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد رو اعلان کرده 8900 تومان و در همین دیشب توی خبر از گزارش‌های خبر ارشد تلویزیون دقیقاً این گزارش رو پخش کردن.
بله.
آقای یوسف خانی شاهدن، همین الان تشریف ببرن فرض فقیلو مراکزی که توزیع مرغ دارن با به صورت عمده، مثلا ارشد روزه شما که خیابون شهرستانی، خیابون آیت الله سعیدی، نمیدونم اینجا بنده به دست قاطع عرض میکنم که از هفته گذشته تا امروز کیلو 200 تومان قیمت مختارش پیدا کرده. توجه بر بوده
که هم از شما آقای یوسفی هم از آقای یوسف خانی تشکر میکنم.
پارک شهر، خبرسازترین برنامه صبحگاهی رادیو پارک شهر.
مثل همیشه از ورزش هم غافل نیستیم. این جمعه دوباره کنار هم دیگه ورزش میکنیم در پارک شهر رادیو تهران.
سلام علیکم، صبح شما بخیر جناب امیدی و صبح تمام شنوندگان عزیز که تا حالا منتظرن و این ورزش و شادی را با ما شریک باشند. و اما صحبت پیرو صحبت‌های قبلیمون که در رابطه با زندگی با کیفیت و بی کیفیت بود، عرض کنم خدمتون، عرض کردیم که زندگی با کیفیت اونی که شب زود بخوابی و صبح هم زود بیدار شی و بیای پارک ورزش کنی. در همه پارک ها مربی هست و ورزش هم رایگانه، نیم ساعت، 1 ساعت. حتما بخوای زندگی سالم داشته باشی باید بیای ورزش. برمیگردی یه نون سنگک داغ میگیری و صبحانه نوشیدن میکنی، بعدش میری دنبال که ببین چه روزی داری. خب و اما ورزش های امروز ما، انگوش های پای چپ هم میبریم به اصطلاح جلو، میبریم جلو، دست هم رو شونه هامون برمیگردیم دستا رو خبردار و پا هم سر جاش. این حرکت 10 بار با پای چپ انجام میدیم، 10 بار با پای راست و 10 بار هم دوباره هر کدوم با پای چپ، جمعا 40 بار. بریم اولی را، 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یک. درود بر شما.
چیکه چیکه نم نمک رو گونه هات، قطره قطره داره بارون میزنه، این هوا جون میده واسه عاشقی، وقتی بارون توی تهرون میزنه، با کنی دست رو ببندی چشم تو، چند تا آهنگ قدیمی از بری، آخ چه کیفی میده توی این هوا، با صدا توش از سر من میبری، با صدا توش از سر من میبری. عاشق شدم رفت بیگونتم، بارونیم تو پاییم بیرونتم، عاشق شدم رفت بدحالیه، هر شب تو دستم جای دستت خالیه.
آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران هم میهمان برنامه پارک شهر بودند که بخشی از گفتگوی ما با ایشون رو میشنوید.
آقای دولت آبادی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح بخیر.
بفرمایید که با توجه به این که در واقع دانه درشت ها که باشون برخورد میشه، ولی همین دیروز مثلا با آقای دکتر احمد توکلی صحبت میکردیم، در رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، صحبتی از قول آقای مصباحی مقدم گفتن راجع به این که 500 پرونده پولشویی تقریبا تو این 10 سال تشکیل شده، ولی به دلیل بعضن تعارضات قانونی یا مسکوت بودن بعضی از امور برخورد شایسته‌ای باهاشون در واقع نشده و این افراد حالا اینطور که گفته میشه موفق شدن که از چنگ قانون فرار بکنن. شما چقدر موافق این گزاره هستین؟
من حالا دیگه این سوال شما در غالبا مثالی که بخوام بگم جواب میدم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا عنوان بحث میذارم الزامات مبارزه با فساد.
خب
چه الزاماتی ما برای مبارزه با فساد داریم که در این مبارزه موفق بشیم؟ که یکی این بحث پولشویی که تو توضیح خواهم داد. یکی از الزامات اول و مهم همکاری سه قوه و دستگاه ها با هم دیگر. نکته دوم که ما در بخش الزامات بهش توجه کنیم تصمیماته. ما با تصمیماتی که دستگاه ها به خصوص دستگاه اجرایی در اداره امور کشور میگیره باید به نحوی باشه که منجر به فساد رانت نشه. شما در بحث مسئله ارز دیدید وقتی تک نرخی شد ادهی براشون رانت ایجاد شد.
بله.
چون ارز قیمتش در بازار آزاد اون چیزی نبود که دولت میگفت. 4200 که دولت تعیین کرد بیرون 3 برابر 4 برابر حتی 5 برابر رفت. بنابراین تصمیمات مخصوص به این دولت فعلی هم نیست که بگیم با دولت فعلی نظرم، نه اصلا دستگاه های دولتی و دولت وقتی تصمیم میگیرن باید اونقدر کارشناسی باشه که این تصمیم موجب فساد ران در اداره امور کشور نشه، چون همیشه یه عده ای از تصمیمات مطلع میشن.
بله.
از قبل رانت اطلاعاتی
بله.
دارن.
رانت اطلاعاتی همینه.
بلا فاصله که شما تصمیم میگیری اونو برنامه آتش چیدن. نکته بعدی در الزامات وظیفه دستگاه است. دستگاه باید وظایفشون عمل کنند. من همین پولشویی که شما مطرح میکنید اشاره کنند. بانک ها مکلفند طبق آیین‌نامه قانون پولشویی تا رقم های معین را بلا فاصله در طول سال گزارش کنند. خب برخی از بانک ها کارو نمیکنند. چرا نمی کنن؟ چون میخوان مشتری جذب کنن. تو همین راحت الزامات گاهی وظایفشو انجام میدن اما نظارت نمی کنن.
بله.
مثل مثال متعدد داریم. صرافی ها، سامانه ها، اینا کارهایی هستن که در دستگاه دولتی انجام میشه ولی نظارت نیست. نمونهش در همین ثبت سفارش اتومبیل های خارجی در وزارت صندوق داد. اصلا این سامانه در اختیار بخش خصوصی بود. در 12 نفر از بیرون از وزارتخونه دسترسی مستقیم داشتن.
بله.
حتی ما متهمشون یکی دو هفته پیش دستگیر کردیم که بازم به سامانه کار میکردند.
این که مثلا با 100,000 تا 200,000 تومان و چند تا کارت ملی میشه راحت شرکت ثبت کرد، به نظرم اینجا نظارت خود قوه قضاییه رو بیشتر میطلبه یا تنظیم قانون سختگیرانه تر. تو بعضی امور دیگه هم خب بالاخره واقعا دست از ما بهترونه دیگه، هر کسی نمیتونه بره بانکی یه ضمانتنامه خیلی عجیب غریب غیر واقعی بگیره. اینو قبول دارین؟
بله. الان که ما سیاست‌های مبارزه رو به دو بخش تقسیم می‌کنیم، سیاست‌های مقابله‌ای و سیاست‌های پیشگیرانه.
بله.
ما معتقدیم دستگاه قضایی در سیاست مقابله‌ای در آخری خطه.
بله.
دستگاه‌های دولتی در سیاست پیشگیرانه باید مقدم باشن، یعنی اجازه ندن سامانه‌هاشون منافذ برای فساد تبدیل بشه.
هفته قبل راجع به پرونده آقای بابک زنجانی باهاتون صحبت کردن، گفتین که این هفته صحبت میکنین.
بابک زنجانی تنها مانعی که الان وجود داره که دست قضایی میخواد تلاش کنه که وجوه برگرده.
بله.
مانع دیگری وجود نداره.
آخه 2 هفته پیش گفتن حراج برخی اموال شروع
نه،
شده ولی فروش
ادامه داره طبق روال. این اموالی که الان موجوده، منطقه اموالی که مشمول حکمه خب 2 میلیارد اندی یوروه.
بله.
رقمش خیلی بالا. ما تلاش داریم که این اموال برگرده. اون اموال که مزایده شد، اموال که در اختیار ما بود و ناطق مقررات ما مزایده کردیم.
بسیار خوب. راجع به آقایان مشایی، بقایی و جوان فکرم اگر خبر جدیدی هست بفرمایید.
آقای مشایی که حکمش تایید شده. آقای بقایی حکمش داره اجرا میشه.
آقای مشایی چقدر؟
آقای بقایی هم که اعلام شد.
نه آقای بقایی، نه آقای مشایی فرمایید.
آقای مشایی 6.5 سال بود که 5 سالش اجرا میشه.
یعنی الان دوران محکومیتش رو میگذرونن 5 سال؟
بله، حکم ارشدش
اجرا میشه. ازتون ممنونم که وقت گذاشتید.
با پارک شهر رادیو تهران هر روز هفته در کنار شماییم.
حواسو از سرم بیرون نکردم، تو تنها حسرت من رو زمین، یه چیزایی رو تا عاشق نباشی نمیتونی بفهمی نببینی، تو رو دارم تمام عمر، حتی اگه هرچی رو که دارم بگیرم،
حسینی با دکتر علی نوبخت نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان صحبت کردند.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام، صبح بخیر.
می‌دونید راجع به این شایعاتی که گفته میشه که وزیر بهداشت استعفا کردن، آیا شما خبری دارید که اینو تایید یا رد بکنه؟
بی خبرم نیستیم، مثل شماها بالاخره اخبار دیروز چون بعد از جلسه شورای معاونین نوزارت خونه اینطوری که خود افرادی که حاضر در جلسه بودن مطالبی گفتن و خداحافظی کردن. حالا دیگه بقیهش برمیگرده به آقای رئیس جمهور که موافقت بفرمان یا خیر و خود ایشون چقدر میل داشته باشن ادامه کار بدن.
آقای دکتر نوبخت، راجع به اعتباراتی که در نظر گرفته شده برای حوزه بهداشت درمان سال 98 رؤوسش رو ممکنه بفرمایید؟ چون احتمالاً همینجا محل مناقشه بود که آقای قاضی‌زاده هاشمی هم استعفا کردن.
بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان.
700 هزار میلیارد تومان؟
700 هزار میلیارد تومان.
بله.
نیمی از این از منابع عمومی دولتی و نیمی از درآمدهای اختصاصی که واحدها خدمت ارائه میکنن، از بیمه ها پول برداشت میکنن یا فرانشیزی که معمولا از مردم میگیرند.
بله.
و بعضا درآمدهای خاص جزئی هم دارند و اینا مثلا حالا فروش مسائل آموزشی یا پژوهشی، اونها هم یک سری درآمدهای استحصال دارن. در کلان بودجه امسال که داره میاد 98 نسبت به 97 در جاهای مختلف از 10-20% افزایش داره.
بله.
و اینکه این مرحله گفته بشه بودجه کمه جای بحث. من به عنوان یک کارشناس از مدت‌ها قبل بحث داشتم که این کاری که داریم الان انجام میدیم تحت پوشش طرح تحول نظام سلامت که یه هدف بیشتر نداره و اون این که مردم در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی دچار چه کنم نشوند، پولشون رو دولت که پول همین ملت تو جیبشه به نفع اینا در سلامت استفاده کنه. 10-20% پاسخ سوال اول شما اینه که بر بودجه وزارت بهداشت افزوده شده، به خصوص بودجه بیماران خاص که این روزای ذره بس بوده.
آقای دکتر، در حوزه در واقع طرح تحول سلامت بیماران خاصی که حالا اشاره هم کردید و برخی در واقع نکات دیگه مثل تامین در واقع اعتبار برای استخدام پرستاران، اتفاق خاصی افتاده در ردیف بودجه ها؟
بله، ببینید در الان نامه‌ای که معاون اجتماعی سازمان برنامه بودجه به رئیس کمیسیون بهداشت نوشته، بعد خانه فهمیدشون گفتم مشاور اونجا هستن.
بله.
وقتی که من دیدم پرستارای عزیز نگران آینده‌شون هستن، چه معاونت محترم پرستاری وزارت بهداشت، چه یه دوست عزیزی داریم که خودشون استاد پرستاری هستن و در کمیسیون تشریف دارن، سخنگوی کمیسیون اتفاقا هستن، ما اومدیم در خدمت آقای وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت و مسئولین پرستاری در حوزه معاونت اجتماعی سازمان برنامه‌ریزی جلسه گذاشتیم و اونا اونجا اعلام کردن که شما هر تعداد تختی که بخواید افتتاح کنید و در بهره برداری قرار بدهید، بذارید که مجوز استخدام رو ما به شما خواهیم داد و فقط مجوز کافی نیست، گفتن اعتبارش تضمین می‌کنیم. من گفتم اینا که حرف شما، لطف کنید نامش هم بنویسید. الان نامش هم موجوده که مسئول زیرفت معاونت اجتماعی برنامه‌ریزی برای رئیس کمیسیون نوشته.
خب احتمالاً یعنی برای سال پیش رو میدونید که چند تخت بیمارستانی دوباره یعنی انجام خواهد شد کارش که وارد جیز بشه
با سیستم خدمات اینا. بعد گفتم به ازای هر یه تخت لااقل دو تا پرستار و این همراهانش حالا بیار اینا لازم اینا. گفتم خیلی خوب، ما خود رئیس امور سلامت سازمان برنامه‌ریزی در محل کمیسیون برنامه‌ریزی گفته که ما تا 18000 مجوز پولش تامین خواهیم کرد.
صحبت از نیاز به 100000 پرستار بود یه جایی فکر
می‌کنم. اون اینطوری بس میشه که طی سال‌های آتی نخیر در فقط الان، این که بخوایم در مدینه فاضله حرف بزنیم یه بحثه، یعنی که بخوایم الان نیروها رو تغییر بدیم جوان کنیم اینا یه بحثه.
درسته.
ولی یادمون باشه که در کدام بره از انقلاب داریم کار می‌کنیم، همه موارد دسترس هم
می‌تونیم
کار جلو بره. پرستارایی که بخوان استخدام بشوند و بیمارستانی افتتاح بشه و اینا، این قولش گرفتیم که
بودجهش
پرداخت.
تشکر میکنم. پس 10-20% بودجه وزارت بهداشت درمان در واقع افزایش پیدا کرده تا سقف 18000 نفر مجوز استخدام پرستار وجود داره و اینکه خبر اولتون رو یه بار دیگه مرور بکنیم، ظاهرا آقای وزیر بهداشت استعفاشون قطعیه و هنوز رئیس جمهوری دربارش اعلام نظر نکردن. خیلی ممنونم آقای دکتر نوبخت از اظهار نظرتون در برنامه پارک شهر رادیو تهران.
تهران آزاد راه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه نرسیده به خیابان دو شنبه جنب میدان سه شنبه نبش بلوار چهار شنبه انتهای کوچه پنج شنبه پلاک جمعه گلچین پارک شهر گلچین پارک شهر
نماینده اسبق مجلس و رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت آقای احمد توکلی میهمان پارک شهر بودند.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام به شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
چون به حال سابقه و تجربه نمایندگی مجلس هم داشتین، موضوع آقای درازه‌ای قدری این روزا پررنگ شد، میخواستم ببینم که اگر نکته‌ای در اون باره در نظرتون هست بفرمایید، بعدش من سوالات دیگرم رو به خصوص راجع به مبارزه با فساد و FATF و CFT ازتون بپرسم.
فساد جدا، ولی این جور خطا از هر کسی ممکنه سر بزنه. ولی این خطا وقتی بد میشه که طرف انکار کنه، وقتی دروغ متوسط میشه و بعد طرف همه منافع ملی رو به خطر بندازه. این که نماینده عصبانی میشه لحظه نامربوط بزنه خیلی بده، خیلی بده. مثلا به کارمندان دولت و افراد شهروندان معمولی، ولی بدتر از اون اینه که ایشون نپذیره که این اشتباه کرده، بسخواهی نکنه در ساز و از این افراد بزنه، بعدم بدتر از همه بگه که من چون سنی بودم و بلوچ بودم به من احتیاط دارم شده. چه حرفی میرفتیه؟ نماینده کسیه که خادم مردمه، نماینده مردمه،
آقای دکتر جناب علی فرمودین که از 1386 تا حالا 500 تا پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده ولی به دلیل تعارض قوانین مجازات نشدند. تعارض قوانین دقیقا میشه و شفاف بگه که منظورتون چیه؟ آیا خلأ قانونی وجود داره یا اشکاله؟
بله، این فرمایش رو آیه دکتر مصباحی کردن که خودشون